ولاده مهم اشارات
کلیدیست. من خواستم بگم بعد گفتم که شاید بعضی ها نتونن نقطه ظریف قضیه رو بگیرن، ولی شما فرمودید همینطوره این معنادار بود این خبر. در هر حال قضیه از این قراره که من فکر میکنم که لااقل اگر چنانچه این سیاستی که امروز تصمیمش قطعی است و باثبات هستش ما یکی دو دهه با چین داشته باشیم، به هر حال تحولات بزرگی خواهدش. حالا شما ملاحظه کنید الان چین در پاکستان در بنگلادش تغییرات بزرگی رو به وجود آورده.
البته موقعیت ایران از هر حیث کاملا متفاوته با همین کشوری. موقعیت ایران و کشور ایران متفاوت با همین است. آقای دکتر خیلی متشکرم از سازیتون. ما فرصت این گفتگون تمام شد. امیدوارم مجال بیشتری پیدا کنیم در شب‌های آینده. حتما در این باره به تفصیل با جناب علی به همراه دیگران بیشتر صحبت کنیم.
به نظر میرسه باید بگذاریم بعد از اینکه سفر انجام شد موقع بشینیم مجموعه خبرها رو با دقت آنالیز کنیم، بعد در مورد صحبت کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری. خداحافظ. درباره مصاحبه‌ای که شنیدید مربوط به آغاز سفر ویژه رئیس جمهور به کشور چین و به دعوت رسمی رئیس جمهور چین، اگر نظری دارید نسبت به این موضوع به 3637 برای ما ارسال بکنید. در حالی که ساعت 7:31:50 رو به ما نشون میده به سراغ موضوع بعدی برم که جالب توجه هست. مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر دریانوردی از ارتقاء موقعیت پرچم جمهوری اسلامی ایران بر اساس دو یادداشت تفاهم پاریس و توکیو خبر دادند و اون رو نشون دهنده بهبود وضعیت فنی و ایمنی ناوگان تجاری تحت پرچم متعدد در بنادر آسیایی و اروپایی عنوان کردند. همینک ایشون آقای مهدی فرمهینی فراهانی با ما هستن تا بیشتر درباره این اظهار نظرشون بشنویم و پرسش من مشخصا این هست که وضعیت فنی و ایمنی ناوگان چطور بهبود پیدا کرده و این موضوع حاکی از گواهی چه اعتباری در سطح بین‌المللی به منظور تردد بین‌المللی کشتی‌های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران هست. آقای فرمهینی سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، وقت جناب علی و همه عزیزانی که صدای بنده را میشنون بخیر باشه، انشالله در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من بخشی از صحبت‌های شما رو بیان کردم و پرسش‌هایی رو ذیل همین اشاره مایلم توضیحات شما رو به تفصیل بشنوم.
خیلی ممنون. بله شما درست فرمودید، جهت استعذار جناب علی و همه شنوندگان عزیز خدمتتون عرض می‌شود که همه کشورهای ساحلی در راستای بازرسی های فنی ایمنی از کشتی های متردد به بنادرشون با توجه به موقعیت های جغرافیایی که دارن به یادداشت تفاهم نامه های منطقه‌ای امضا میکنن و ملحق میشن به اون دبیرخانه اون یادداشت تفاهم. به طور مثال ما در یادداشت تفاهم اقیانوس هند که 20 تا از کشورهای حوزه اقیانوس هند عضو این یادداشت تفاهم هستند، کشتی هایی که در این منطقه رصد می شوند را مورد ارزیابی های فنی ایمنی قرار میدن. کشتی های صاحب پرچم ما که در از پرچم جمهوری اسلامی ایران را برافراشته می کنند و به عنوان یک تکه ای از خاک کشور در بنادر دنیا دارن تردد می کنند، به خصوص در بنادر اروپایی و بنادر آسیایی. در بنادر اروپایی از منظر یادداشت تفاهم پاریس و در سمت آسیا از منظر یادداشت تفاهم توکیو مورد ارزیابی های فنی ایمنی قرار می گیرن. ببینید ما 3 دسته‌بندی داریم در این یادداشت تفاهم نامه ها: لیست سفید، لیست خاکستری و لیست سیاه. کشور ما الان در لیست خاکستری هست و مطلوب ترین وضعیت فنی ایمنی برای کشتی های هر کشور لیست سفید هستش. خوشبختانه کشور ما از سال گذشته تا به امروز که من دارم خدمت شما گزارش میدم 5 پله صعود داشته و اگر تا پایان سال میلادی توقف و توقیفی از سوی کشورهای اروپایی و آسیایی برای کشتی ایرانی به وجود نیاد، ما در لیست سفید قرار میگیریم و این بهترین مطلوبیت برای کشتی های ما هستش. و نکته‌ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست و لازم است که من اینجا ذکر کنم این هستش که خب ما در فضایی داریم میریم به سمت این لیست سفید که تحریم های ظالمانه آمریکا به نوعی دنبال این بود که ما حتی به سمت لیست سیاه گرایش پیدا کنیم. ولی خوشبختانه اتفاقات خوبی که در حوزه سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت‌های کشتیرانی صورت گرفت منجر شد به این که یک عملکرد بسیار خوبی در حوزه زنجیره تأمین ایمنی ناوگان تحت پرچم که متشکل از نظارت فنی مرجع دریایی کشور که همون سازمان بنادر و دریانوردی هست، دریانوردان بسیار متخصص ایرانی و همچنین شرکت‌هایی که راهبری کشتی‌ها را بر عهده دارند و مؤسسات رده‌بندی، همه اینها دست به دست همدیگه دادن تا ما بتونیم با وجود تمام این تحریم‌ها بریم به این سمت که کشتی‌های ما در بنادر اروپایی و آسیایی که دارن تردد می‌کنند بتوانند تمام این ارزیابی‌های فنی ایمنی را به نحو احسن پاس کنن و بیان به سمت لیست سفید که انشالله ما بتونیم در سال آینده گزارشی بدیم خدمت جناب‌عالی و همه شنوندگان در خصوص اینکه کشور ما در لیست سفید ارتقا پیدا میکنه و انشالله ابقا هم بشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای فرمهینی فرهانی، مدیر کل محترم امور دریایی سازمان بنادر رو دریانوردی کشور.
در خدمتتون هستم.
یالا شب بخیر، خداحافظ. خب به گفتگو میپردازم با آقای فروتن از اعضای محترم رئیسی اتاق بازرگانی ایران عراق. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم آقای فروتن. طی هفته‌های گذشته اخباری در به ویژه حالا فضای مجازی هم چرخید و میچرخه که شاهد بروز اختلال و توقف در روند صادرات از ایران به عراق هستیم، بیشتر در این باره توضیح میدید آیا چنین چیزی درست است؟ اگرچه پاره از اطلاعات و نکات و گفته هایی هم هست در این باره و اعداد ارقامی رو هم مطرح میکنه.
بله در خدمت شما هستم. آرزم به زورتون یک سری کالاهایی رو که ما داشتیم مثل آنالات یک سری مزار دیگه بودن ساختمانی اینا از طرف عراق به حال چون خودشون هم داشتن یه ذره چند مدتی باوفه ایجاد شدن بین ما و صادراتش به عراق، به حال یه سری مزار پیش اومد، الان تقریبا بهتر شده. الان خدا رو شکر حالا با رایزنی هایی که هم از طرف مسئولین کشور ما شده، از طرف دوستانمون اتاق ایران عراق همه عزیزان شدن، حالا یه ذره بهتر هم میداریم که انشالله این روند روبروشتی که ما با طرف عراقی داریم انشالله کار رو جا باشه و کار رو بتونیم دنبال بکنیم.
الان سطح روابط اقتصادی ایران عراق چگونه است با توجه به اینکه خب ما شاهد تغییراتی در نظام روابط مالی هستیم، در این حال اقدامات امریکایی ها علیه تبادلات مالی بین دو کشور تشدید شده، وضعیت صادرات و کیفیت این ارتباط رو الان چطور میبینید؟
کیفیت کارا رو ما باید حتما از فعالین اقتصادی بگیریم، یه تولید کننده و یه فعال اقتصادی میتونه واقعا خیلی راهشارها رو با کارا رو پیدا بکنه. به هر حال هم وضع اقتصادی ما، هم وضع تولیدی ما، هم مسئولین نظام کشور که واقعا هم تو عراق و سفارت عراق رو داریم، هم رایزن بازرگانی رو داریم، مسئول ایرانی در عراق، مسئول خود کشورمون در ایران، واقعا با این رایزنی اقتصادی رو بیشتر بکنن، با طرف عراقی باید بیشتر نشسته باشیم که ما بدیم ضوابطی که هست. ما الان شما حساب کنیم، ما با کشور عراق قرابت فامیلی هم خیلی هستن، این مرزای زمینی که ما داریم واقعا خیلی شانس قرابت فامیلی دارن.
درستن، بله، اینا که مسبوق به سابقه بوده، اینا که مسبوق به سابقه است و رابطه فرهنگی تاریخی دو کشور هست.
بله، اینا باید به هر حال، این حالا فرق میکنه با کشوری مثل ترکیه یا مثل چین که خیلی از اون اومده میخوان اینجا کار کنه. ما با هر با اینا ارتباط داریم، با اینا از قدیم الایام بودیم، فامیلی ارتباط نسبی سببی داریم. اینا باید واقعا اینا رو بیشتر بکنن، واقعا این فعالیت های اقتصادی رو بیشتر بکنن. اگر واقعا در بحث زیرساخت های اقتصادی تو مرزای واقعا مشکلی هست، اینا باید دولت به اینا رو مرتفع بکنه که واقعا این کالایی که ما صادر میکنیم، برها طرف ما هم این طرفی هست که تمام کشورها دارن اونجا دوست رو صادر میکنن، باید برها ما کیفیت کالاهامون رو بالا ببریم و ارزش قیمت اون هم به جوری باشه که ما بتونیم با سایر کشورها رقابت ایجاد بکنیم، رقابت داشته باشیم.
درست، تصور میکنید که با توجه به شرایط فعلی داد و ستد میان دو کشور و ظرفیتایی که ایران برای تامین نیازهای عراق داره، ما شاید شکل گیری دوباره آمارهای رو به رشد و گسترش تجارت دو کشور باشیم؟
قطعی یقین همینطوریه. ما باید واقعا این رشدها رو که ما باید کاری بکنیم که رشدمون نسبت به سایر کشورها بیشتر باشه. اگر نشه ما ضرر کردیم، یعنی ما جا موندیم واقعا.
خب چه باید کرد که این جمله‌ای که میگید واقعی بشه و محقق بشه، اونم به صورت پایدار؟
واقعیت این باید مسئولین اقتصادی کشور بشینن و یه برنامه‌ریزی دقیق و مدبری داشته باشن، یه کارگروه اقتصادی بین دو طرف باشه، هر جا احساس هست، هر جا احساس کمی هست، هر جا احساس ضعفی هست، اینو برطرف کنن. یعنی یه که به دست من واحد تولیدی نیست، من یه قسمتی از کارم که من بتونم کار رو اونجا پیش ببرم، یا اینکه مسئولات رو ببرم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای شعبان فروتن، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق. شب بخیر شنوندگان عزیز. شاید برای بسیار از شما آنچه که در تازه ترین دیداری که چندی پیش کارآفرینان و مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند و آنچه که راجع به شرکت‌های دانش‌بنیان و اهمیت این موضوع در بکارگیری نیروی متخصص و توجه به فرآیندهای تربیت نیروی متخصص کارآمد جوان در بکارگیری اونها در بخش‌های مختلف این شرکت‌ها و زنجیره‌های صنعت و ارزش‌آفرین اقتصادی کشور مطرح کردن، این موضوع رو مطرح کنه که خب این فرآیندها امروز چگونه‌اند و راهکارهای عملی کردن این اشارات و خواست‌ها چیست. شاید بسیاری توجه همگان رو به این سمت معطوف بکنیم که نظام تعلیم و تربیت کشور و همچنین آموزش‌های فنی حرفه‌ای رسمی میتونه مسیر متفاوتی بجز آنچه که از مسیر دانشگاه ها میگذره پیش روی نیروی جوان و علاقمند کشور بگذاره و دریچه‌های بزرگی رو در حوزه های مختلف صنعتی و خدماتی و زنجیره های پیوسته هر یک از اونها عرضه بکنه و از این طریق اونها به موفقیت ها، رشد و البته اثر بخشی و بهره‌وری فزاینده در سطح اقتصاد ملی توسعه صنعتی کشور بپردازن. اینکه چگونه امکان پذیر خواهد بود این راهکارها و عملیاتی شدنش در حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان با توجه به صحبتهایی که اشاره کردم، محور گفت و شنود من با رئیس محترم شبکه ملی مهارت صنایع پیشرفته و دانش بنیان کشور هست، آقای محمود نیکو. توضیحات بیشتر رو به ما به تفصیل خواهند گفت. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
که مستحضر هستید، در هفته گذشته حضرت مقام معظم رهبری دیداری رو با فعالین حوزه دانش بنیان داشتن و مطالب بسیار مهمی رو عرض کردن. همونطور که مستحضر هستید، ما در دهه گذشته، یعنی در دهه 90، عقب ماندگی های بسیار زیادی رو در حوزه اقتصادی داشتیم که عوامل داخلی داشته، عوامل خارجی مثل تحریم ها بوده و باید سریعا به یک رشد اقتصادی مطلوبی برسیم. و نگاه مقام معظم رهبری هم مبنی بر این هستش که اولویت نخست برنامه هفتم توسعه این هستش که ما به طور متوسط و میانگین به رشد 8% برسیم. و مقام معظم رهبری در رابطه با این مسئله چند نکته ای رو عرض کردن که من خدمتتون ارائه میدم و سپس راهکارهایی که حالا باید به شکل بومی ما در داخل کشور نهادینه کنیم تا بتونیم به این مهم دست پیدا کنیم. و مسئله اول این هستش که خب باید جایگاه اقتصادی کشور در برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای بره جلو که ما بتونیم جایگاه منطقه‌ای خودمون رو حفظ کنیم و ارزش پول ملیمون رو ببریم بالا، و در این صورته که میتونیم یک اعتبار منطقه‌ای خودمون رو قوی کنیم و اعتبار جهانی خودمون رو به دست بیاریم. خب همونطور که مستحضر هستید، ما نیروی انسانی تحصیل کرده بسیار زیاد ای رو در داخل کشور داریم و این الان به عنوان یک مسئله بسیار مهم برای کشور عزیز ما تلقی میشه که اوایل انقلاب ما 150,000 دانشجو داشتیم و الان میتونیم با افتخار بگیم چندین میلیون دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی داریم. و الان این موضوع به عنوان یک موضوع بسیار مهم در کشور ما هست. این عزیزانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هستن الان افتخار ماست. اگر برای این عزیزان شغلی رو ایجاد نکنیم، بلکه مایه سرفکندگی ما میشه، چون این عزیزان علاوه بر این که به دنبال شغل هستن، به دنبال پیشرفت علمی هم هستن. بر اساس یک آماری که از سمت وزارت کار در سال 1399 منتشر شد، 85% فارغ التحصیلان دانشگاهی ما فاقد مهارت هستند و از شکل‌گیری هر 10 استارتاپ یا کسب و کارهای نوپا، 9 عدد اونها با شکست مواجه میشه، که دلیل اون این هستش که فارغ التحصیلان دانشگاهی ما متاسفانه برخی از اونها فاقد مهارت ورود به بازار کار هستند. در انتهای دولت دهم طرحی مصوب شد مبنی بر این که سازمان ملی مهارت و فناوری شکل بگیره. خب در کشور ما بحث آموزش های مهارتی الان توسط چند وزارتخونه شکل میگیره و در داخل این مرحله شده بود که تمامی نهادهای موازی تحت ذیل سازمان فنی و حرفه‌ای کشور جمع بشن و این سازمان شکل بگیره. ببینید، ما اگر قرار باشه به سمت اقتصاد دانای محور و تشکیل شرکت‌های دانش بنیان بریم، الزام اولیه اون این هستش که فارغ التحصیلان دانشگاهی ما مهارت داشته باشن. حالا این مهارت کجا به دردشون میخوره؟ اگر بخوان کسب و کاری رو برای خودشون راه اندازی کنن یا خود اشتغالی داشته باشن و یا در شرکت‌های دانش بنیان مشغول بشن، باید مهارت داشته باشن. یکی از راهکارهایی که باید دولت محترم به سمتش بره تشکیل این سازمان هست. ما الان این رو نیاز داریم، چون تعداد فارغ التحصیل امروز روز که داریم در کشورمون زندگی میکنیم، تعداد فارغ التحصیل جوان داریم. در آینده با توجه به آمارهایی که وجود داره، احتمال داره این موضوع وجود نداشته باشه و الان به عنوان یک نقطه قوت در آینده میتونه به عنوان یک تهدید برای کشور ما در نظر گرفته بشه. دومین مسئله که الان در کشور ما وجود داره بحث اینه که ما برای اینکه بتونیم این فارغ التحصیلان دانشگاهی رو وارد بازار کار بکنیم، ابتدا باید به اینها مهارت بدیم و دومین کاری که باید انجام بدیم این هستش که الان تعداد شرکت‌های دانش بنیان در سطح کشور ما 8000 عدد هستش. از این 8000 تا متاسفانه تعداد تعاونی های دانش بنیان به 100 عدد میرسه.
که اینم البته هم... خودش خود اینم یک نقصانه دیگه.
بله دقیقاً. بله. ببینید اقتصاد تعاون اقتصاد ملی کشور ما هست و بخش جدایی ناپذیر فرهنگ ملی ما و اسلامی ما محسوب میشه. باید در سالهایی که پیش روی ما هست و پیش روی دولت محترم هست حتما به این سمت بریم که تعاونی تعداد تعاونی های دانش بنیان ما بسیار رو افزایش باشه، به دلیل اینکه تعاونی های دانش بنیان میتونه تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما رو سر کار بیاره، بهشون کار بده. و انشالله امیدوارم که دولت محترم این اقدامات رو انجام بده. و خب همونطور هم که مستثر هستیم مقام معظم رهبری هر ساله پشتوانه تولید دانش بنیان اشتغال هستن و هر ساله منویات ایشون رهگشاست. و تقریبا به آخر مطلبی که بخوام خدمتتون
خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم اشاره بکنم این هستش که نگاه مقام معظم رهبری برای این هستش که کشور بدون بنگاه‌های خصوصی به سمت پیشرفت و اون 8% اقتصاد نمیتونه بره. برای اینکه اون بخش خصوصی ما بتونه کامل شکل بگیره علارغم حمایت‌هایی که دولت و بخش‌های حاکمیتی باید داشته باشن، این هستش که فارغ و تحصیل دانشگاهی ما باید مهارت این رو داشته باشه. چون بخش خصوصی اگر قرار باشه نیروی فارغ و تحصیل دانشگاهی فاقد مهارت رو بگیره اصلا به دردش نمیخوره و نمیتونه به سمت اقتصاد بره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای نیکو. ممنونم که در این گفتگو با ما در رادیو اقتصاد همراه شدید. خانم آقایان شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم در این دوشنبه 24 بهمن 1401. امیدوارم که از همراهی با این برنامه و ممنونم از یکایی که شما که به این برنامه پیام کوتاه فرستادید از جمله 938-6480 و پاره دیگر از شنوندگان که برای مصادره نظر فرستادن 937-725-26 و 914-0-394 هم پیام های کوتاه شما به دست ما رسید. به طور همین همکارانم شب خوب براتون آرزو میکنم تا فردای روشن. مراقب سلامتی و تندرستی خودتون باشید.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها، رادیو اقتصاد، FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد
www.radioiqtisad.ir www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
استحکام، اوج کیفیت، زیبایی، این ویژگی محصول ماست. نور نیریز، تولید کننده انواع رینگ های اسپورت. نور نیریز، فاتح قله های کیفیت.
خوش طعم بهار داره، ترشی های رنگارنگ، مرغوب خیار شورش، خوشمزه با هم خوش رنگ، طعم خوش لحظه های خوشمزه، با خوش طعم بهار وعده ها دلچسبه.
محصولات خوش طعم بهار.
با بانک پلاس با دوستانتون سریع و مطمئن حرف بزنید و اطلاعات مبادله کنید، کارای بانکیتون رو انجام بدید و مهمتر از همه این که جایزه بگیرید. یک اپلیکیشن به جای صد تا. بانک پلاس، خدمتی نو از بانک ملت.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 0216676316. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپر اون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های